أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. روز میلاد امام جواد علیه السلام. من از قبل این فقه رو شروع کنیم یه روایت عرض بکنم از امام جواد علیه السلام که خیلی به انسان راه کار میده. القصد الله تعالی بالقلوب ابلغ من اتقاب الجوارح بالاعمال. شما یه وقت خدا رو قصد میکنی، میخوای به طرف خدا حرکت بکنی، با قلب حرکت میکنی. القصد الله تعالی بالقلوب، حرکتتون به طرف خدا، قصدتون با قلب، این شما رو زودتر میرسونه تا اینکه جوارحتون رو با اعمال بخوای خسته بکنه. اون حرکت قلبی همیشه بود زودتر به مقصد میرسه. نیت شما گاهی وقتا انسان با نیت عملش اینقدر بزرگ میشه. شما یه سلام میخوای بدید، این سلام یه فعلیه که مثلا زبانی سلام میدید، اما نیتتون همین فعله جوارحیتون رو ببینید چکار میکنید، نیت میکنید به تعداد تمام مؤمنین فی برها و بحرها سهلها و جبل و همه اینا رو نیت میکنید، به نیتون به امام زمان علیه السلام سلام میدید، میگید سلام همه اینا رو برسونید. با نیت گاهی وقتا انسان یه عملی رو نیت میکنید استرد همه مؤمنین، با نیتتون میتونید اون عمل خودتون رو چقدر بزرگ بکنید. قصد الله اولا مدار رو مشخص میکنن امام جواد علیه السلام که اون چیزی که مهمه اینه که قصد الله بکنی، یعنی تو دلتون، توجهتون و قصدتون تو همه حالات به طرف خدا باشه. قصد خدا، حالا قصد خدا یه وقتی که اینه که تو کارهایی که میکنید اخلاص داشته باشید، قصد خدا رو کرده باشید. یه وقتی که نه، تو همه حرکاتتون دنبال خدا باشید، یعنی اگر درس هم میخونین، هر کاری که انجام میدین، قصدتون خداست. اصلا صحبت از فقط اخلاص هم نیست، در تمام کاراتون توجهتون به خدا بوده باشه، قصد خدا رو بکنید. هر حرکتی که انجام میدین شما قصد خدا رو انجام بدین، خدا رو قصد. این معنا خیلی بالاتر از اینه که فقط بگیم قصد کردن خدا به معنای اخلاص، این معنا بالاتره، یعنی که انه قصد خدا کردن توجه خداست. تو زیاد جامعه داره من اراد الله بده بکن و من قصده او. ببینید هر کس که خدا رو اراده بکنه به شما شروع میکنه، هر کس که قصد خدا رو میکنه توجه به شما میکنه. از مسیر اهل بیت قصد خدا رو بعد کرد، قصد خدا رو زیاد جامعه باز از من مجرو اهل بیت معرفی. حالا ای حال اون مقصد رو مشخص میکنه دیگه، تو این درس، تو این هر کاری که انجام میدید قصد خدا داشته باشید. امام جواد علیه السلام تو ضمن این مطلب میخوام بفهمم این شما رو زودتر به مقصود میرسونه تا اینکه بخواد یک اعمال جوارحی انجام بدید. این حالا انشاءالله به عنوان تیمون این یه دستوریه که امام جواد برای همه ما داره. بحثمون در باره خمس رسید به مطلب دوم، یعنی خمس سرمایه رو که بحث می کردیم اقوال تموم شد. نه دو قول در سرمایه مفصل بحث کردیم، ما طول و تفصیل که بود. بعد از اینجا یه مسئله پیش میاد که بعدن سال بردن بهش اشاره میکنه تو مسئله 62، تو ضمن مسئله 62 بهش اشاره میکنه و اون حکم محل تجارت و آلات کسبه. اون حکمش چیه؟ اعلام بعضیاشون بین محل تجارت و آلات کسب فرق میذارن با حکم سرمایه، یعنی تو سرمایه یه حرف دارن، تو آلات کسب، تو محل تجارت فتوای دیگه. ببینید دو تا مسئله هم هر دو مهمه، اینا رو بعد جدا بعد کنیم. خود سرمایه، محل تجارت یعنی اون مغازه، مغازه حکمش جدا میتونه بوده باشه با حکم سرمایه، میتونه همون حکم داشته باشه. یکی هم آلات کسب، آلات کسب باز دوباره یه عنوان دیگه ای هم توش پیدا میکنه که حالا خدمت رو نرس کنم. مثلا وقتی که وقتی میخوان یک کسبی انجام بدن، یه خرجهایی هم داره، این خرجها از اون منافع کسب میشه، درست یا نه؟ خرجها از منافع کسب میشه، میگیم اینا معونه تحصیل ربا بود. ما یه معونه زندگی داریم که کسب شده، اون به چه دلیل کسب شده؟ با اینکه از خمس و بعد از معونه، خمس بعد اینکه معونه زندگیتون معونه معاشتون رو استثناء کردیم، درست؟ یه معونه دیگه داریم که اونم کسب میشه، معونه تحصیل ربه. شما مثلا فرض کنید یه باقیه، ببینید دیدید عایداتش امسال 900 میلیون من فروش داشتم، اما نمیگید 900 میلیون ربح داشتم. چرا؟ میگید چقدر خرج کردم تو باغ، حساب میکنیم میبینید 400 میلیون باغ خرج دادید، پس 500 میلیون سود داده به شما. پول کارگر رو کسب میکنید، هزینه کودو خیلی سر رو کسب میکنید، درسته یا نه؟ اینا به عنوان معونه تحصیل ربح کسب میشه. بعضی ها این آلات کسب و جز معونه تحصیل ربح حساب کردن، بعضی ها ملحق به سرمایه کردن، از سبب میان گنا با شما وقتی که این خریدین آلات کسب برای شما میمونه، درسته یا نه؟ مثل اون معونه تحصیل ربح نیست که صرف میشه تو ذهنشون، معونه اون چیزی که صرف میشه، اینه که معونه تحصیل ربح میشونه چیزی گرفتی هر وقت بره کاسه تو بفروشی، که انهو وسیله کارتون هم هست، مثل همون پوله که لازم داشتید باش که خرید و فروش میکردید، یه سرمایه نقدی داشتید، این میشه یه سرمایهی که ثابته برای شما هست، ولو استهلاک هم داره، حالا استهلاکش جدا اونم بعد در موردش بحث داریم، ولو استهلاک هم داره، اما یک سرمایهی که چیه؟ میمونه برای شما. پس اینو اومدن بردن تو باب چی؟ بردن تو باب سرمایه، در حالی که یه عده اینو بردن تو باب معونه تحصیل ربح. مغازه هم همین حالو داره، پس مغازه جز معونه تحصیل ربح بخواد حساب بشه زور برمی داره، این ملحق به سرمایه شدنش اولاست. در مغازه چون مغازه رو که دیگه نمیگن که این معونه تحصیل ربح، که مغازه محلی که شما خریدی، این یه نکته. ثانیاً خود مغازه هم ممکن اصلا این مغازه به عنوان سرمایه حساب نشه. مثل چی؟ یادتونه تو بحثای سابق داشتیم که یک شخصی می اومد چیزی رو می خرید اقتناعاً، خمسش می داد اقتناعاً میذاش کنار، درست یا نه؟ میذاش کنار که همجور باشه برای پیریش، می گفتیم که حالا چون خمسش رو دادی تا وقتی نفروختی، پیرم که شدی تا وقتی نفروختی، الان شما مثلا فرض کنید 50 میلیون زمین خریدی، 100 میلیون زمین خریدی، بعد مثلا میشه 2 میلیارد خمس نداره الا اذا باعه، اگر فروخت اون اختلاف قیمتش اون خمس داره، اونم تا سر سال خمسی باید ثبت کنید، اگه معونه شد نه، اگه معونه نشد بعضیا بالفتوا بعضیا بالاحتیاط میگفتن خمس داره اون چه که، اما اگر نمیفروختید بعد ارث میرسید به اولادتون، نه شما خمس میخواستید بعدن بدید نه اولادتون، همون موقع که 100 میلیون خریدید خمسشو میدادید، بعدن بشه 100 میلیارد برسه به اولادتون، خمس دیگه نداره، نه بر شما نه بر اولاد شما، الا اینکه تو بیلی میزن بخواهید بفروشینش. ببینید چی؟ حالا اگر شما این چیزو خریدید اختناعاً اینو مغازه قرار بدید، تو اینجا کار کردید اینو اختناعاً گذاشتید کنار، ببینید اینا رو جز آلات کسب حساب نمی‌کنن، یک چیزیه که میتونه جز اختناعی بوده باشه، میتونه جز سرمایه باشه، ملحق به سرمایه شد. اگر ملحق به سرمایه شد، اگر ملحق به سرمایه شد، آیا خمس رو باید بدیم یا ندیم؟ اونی که اقتناعاً شما گذاشته بودی کنار، خمسش اول کار دادی، گفتیم تا آخر کارم دیگه خمس بهش نمیدیم. حالا اگر شما به عنوان این که تو همین مغازه از همه اول که گرفتی گفتی نه بیا گفتی میخوام بزنمش کنار برای پیری، اینو گرفتی محل کارو، حالا محل کار زمینه توش بعد میاد شده میزنید چیزا رو میارید توش، کسب و توش انجام میدید، این زمینو اگر اقتناعاً نبود، چون تو اقتناع گفتیم اول بعد خمسشو بدیم، بعد دیگه هرچی رفت جلو ارتفاع قیمت رو گفتیم خمس نداره، البته نمو بشو گفتیم خمس داره، اما ارتفاع قیمتش گفتیم خمس نداره. اما حالا اگر این زمینی که خریدید از اول شما اینو محل کار قرار دادید، از همه اولا دیگه خمس بهش تعلق پیدا میگیم نمیکنه. حالا اینجا اختلاف بین اعلام، این مغازه رو ملحق به سرمایه میکنن یا نه؟ اینجا دیگه بحث معونه تحصیل ربح خیلی بهش نمیچسبه، به آلات کسب میچسبه اما به این سرمایه نمیچسبه. آلات کسب یه حالتی داره بین این دوتا، ملحق به سرمایه بشه یا ملحق به معونه تحصیل ربح بشه، معونه تحصیل ربح توش مهمه. میشه اون حساب کرد. بعضی از اعلام میگن حکم این آلاتی که محتاج دارن احتیاج دارن بهش برای کسب یا اون محل تجارت، این مختلف با حکم رأس المال. پس این محل کسبم معلوم، اینم باید یه جور جدایی در نظر بگیریم. مرحوم شیخ جواهری و مرحوم آل یاسین، بعضی از اعلام از این معلقین بر عربه، اینا حکمشون رو دوتا میگیرن. در این موردا میان نظرشون بر اینه، میگن که تو تعبیر دارن اینجا ما میگیم که عدم و عدر اصل مال من المعن لا یخلو من قوه و آلات و بالعکس، یعنی این آلات کسب جزء معونه حساب میشه. اینو ملحق کردن به معونه. رأس المال رو از معونه حساب نمی کنن، اینو از معونه حساب کردن. اینو از معونه حساب کردن خودش بهش نمیگیره. منتها چه معونه ای؟ این معونه معاش، اگه بخواد ملحق رو سرمایش بکنن توی یه جا میشد معونه معاش. این میگن نه ما معونه حساب کردیم، لعل اینو به عنوان معونه تحصیل رفع بخوان استثناش بکنن. لعل معونه ببینید مثل پولی که با کارگر، نه پولی که برای کارگر دارید میدید، پولی که برای کارگر میدید، میگید مجبورم این پولو بدم. گاهی وقتا یه آلات کسبی هم باید بخرید که این استهلاک داره، بیل و کلنگ خریدی، درسته؟ حالا این کارگر رو که خرید گرفتید بهش دارید اجاره میدید زمینتون رو، میخواید ببینید چرا، میگید 100 میلیون من امسال توی این زمین زراعی به توی این باغ کشاورزی این پول کارگر دادم، این 100 میلیون از اون منفعت 900 میلیون کسب کردین یا نه؟ باید کسب. خب بیل و کلنگشو چی؟ اون ابزارالاتی که براش خریدین چی؟ اون ابزارال آلات، اون ابزارالات رو میخواین جز سرمایه حساب کنین یا این هم مثل خودمون کارگر حساب بکنین؟ ببینین اینجوری مثال کارگر رو بیلش رو زدم، چون دیگه بیل کارگر خیلی بیشتر تو ذهن شما میاد که این معونه تحصیل رفعه. معونه معاش که نیستش که، معونه تحصیل رفعه. ملحق به سرمایه هم نکردنش در این حال. ببینید ملحق به سرمایه نشده. این خیلی نکته مهمه، عدم الحاق به سرمایه. این تو کلمات بعضی از این آقایون هست. باز این اینا میگن خمس اینجا نداره. چرا؟ به خاطر این الحاقی که انجام داده. ولیکن بعضی از اعلام که یعنی بیشتر اعلام هستن، اکثر اعلام میگن اینها هم حکم همون رأس المال داره. یعنی تمام اون اختلافات اقوالی که تو رأس المال داشتیم ما تو اینجا میبینیم پیدا میشه. مثلا یه عده قالب نظریه اودا شدن در سرمایه، مطلقاً قالب وجوب خمس شدن، مثل مرحوم محقق عراقی، مرحوم مستبدحسن اصفهانی، مرحوم آقای گلپایگانی، آقای صافی، اینا قائل بودن که اینجا در سرمایه ما میگیم خمس دارد. این مغازه رو و این آلات کسب هم ملحق به همون میدونن. بعضی ها قائل به احتیاط بودن مثل صاحب عروه، ایشون هم صاحب عروه تو مسئله 62 دوباره میگن قائل میشن به احتیاط در آلات کسب. تو آلات کسب هم ایشون قائل به احتیاطن. بعضی قائل به نظریه ثالثه، نظریه ثالثه عدم خمس به مقدار معونه سنه، حرفی آقای خویی اومدن زدن. خود آقای خویی هم در مورد آلات کسب تعبیرشون اینه: از ظاهر ان حکمها حکم رأس المال. حکم آلات کسب حکم همون رأس الماله. ببینید حکم ملحقش کردن به رأس المال، خلاف اونایی که ملحقش کرده بودن به معونه تحصیل رب، میگفتن خمس نداریشون ملحق به رأس المال میکنه. وقتی ملحق به رأس المال میکنه معناش چیه؟ شما اگر شغلتون مثلا فرض بکنید شغلی که دارید نیاز داره به تهیه 200 میلیون فرض کنید وسیله کاری، آلات کسب، با این 200 میلیون با این وسیله شما دارید کار میکنید، 200 میلیون رفتید وسیله خریدید. اگر شما خرج سالتون 100 میلیون بوده باشه حساب بکنید، خرج سالتون 100 میلیونه، این 200 میلیون به مقدار 100 میلیونش خمس نداره، 100 میلیون دومش خمس خواهد داشت، یه دو آلات کسب میخواد. اینو به عنوان معونه تحصیل رب نمیگن، اینو به عنوان معونه تحصیل رب حساب نمیکنن. شما کارگر گرفتی یه وسیله هم خریدی دست کارگری باش کار کنه، وسیله قیمتش زیاده دیگه، بیل و کلنگ نیست که ارزون باشه، وسیلهش 200 میلیونه. پول کارگر از کجا کسب میشه؟ به عنوان معونه تحصیل رب از درآمد شما کسب میشه. این معونه معاش نیست، سرمایه هم که نیستش که کارگر، که این هزینه که براش داری میکنی از اونجا کسب میشه. اما اون وسیله که خریدی دادی دست کارگر قیمتش خیلی زیاده، بیل و کلنگ نیست، 200 میلیون هزینه شه، اینو ما چیکار کنیم؟ آقای خب این فهم خرج سالت چقدره؟ میگه 100 میلیون. یعنی به اندازه خرج سالت شما از این 200 میلیون استثنا کن. بگو 100 میلیونش خمس نداره، 100 میلیون بقیه خمس داره. چرا؟ چون آقای خویی استثناء تو سرمایه به مقدار معونه سال استثناء میکرد. آقای تبریزی هم همجور مرموه صدرم آسد محمد باقر صدرم همجور. اینا البته یادتون باشه گفتیم یه قیودات اینا دارن تو رسول ما، یالا نمیخوام الان ذکر کنم. یه قید آقای تبریزی داشتن، دوتا قید آقای صد داشتن. ببینید اینا مسلکشون مثل آقای خوییه، هم آقای تبریزی هم قرمه شهید صد. اینا نظرشون رو اینه که به مقدار معونه سالم استثناء میکنن. این نظر اینا صاحب عضوه اصلا کلن احتیاطی بود، اما اینا به این کیفیت مقدار استثناءشون اینه. نظریه چهارم نظریه های حکیم بود. اینجا ایشون هم در آلات ارزم به حضورتون کسب نظرشون بر اینه. ایشون میفرمان که اون آلات کسب اگر احتیاج داشته باشید به حسب شأنتون برای اداره زندگی رو، به اینکه این وسیله رو داشته باشین، وسیله کسب رو اگر اینو احتیاج داشته باشی بهش، خمس نمیگیره ولی ازش استفاده نکنی امسال. یعنی اگه شما خریدید این وسیله رو خریدید، کارگر نیومد کار کنی، کارگر پیدا نکردید، کار کساد شد، بازم میگن خمس بهش تعلق نداره، چون شما به حسب شأنتون بهش نیاز دارید، خواستید کار بکنید باهاش نشده. بعضی از آقایون میگن که این مثل چیزی که ازش استفاده نشده، ربحی که شما معونه نکردید یا سرمایه که ازش استفاده نکردید ولو بهش احتیاج داشتید، مثلا گفتن خمس میگیره، اما جب یعنی احتیاج داشتید اما استفاده نکردید، خیلی هم گفتن خمس میگیره. مرحوم حکیم نظرشون به چیه؟ به اینکه این آلات کسب چون ازش استفاده نکردید ولی بهش احتیاج دارید، بهش احتیاج دارید، به حساب شدتون باید داشته باشید، یه وسیله برای کسب و کارتون باید داشته باشید. اگر اینجوری بوده باشه خمس بهش نمیگیره. ما هم گفتیم که البته یه نکته رو باید تو حرف آقای حکیم در نظر گرفت. ما میگفتیم آقای حکیم اینو بگید، اگر ایشون فهمدن شأن ما، شأن این شخص اینه که این وسیله رو داشته باشه، شأنش اینه، ما میگفتیم که ملاک در اینجا اینه که این وسیله وافی بوده باشه برای اداره زندگی خودم در حد شأنم، یعنی برای زندگی در حد شأنم بهش احتیاج داشته باشم، نه اینکه منات احتیاج ال احتیاج و به نفسه باشه. آقای حکیم گفتن ال احتیاج و به نفسه، ما گفتیم نه، احتیاج به نفسه نیست، ملاک احتیاج به نفسه نیست، ملاک احتیاج به این وسیله است برای معاش، ولی امسال نتونی استفاده کنی. آقای حکیم میفرمودن نه، شما احتیاج داری، اما نمیگفتن احتیاج نداری یا این اشتباه نشه، میگفتن احتیاج داری، اما گفتن ال احتیاج به نفسه، یعنی من شأنم اینه که اینو داشته باشم، نداشته باشم زشت میگن، خب تو هیچ چیز دیگه نداری، زشت در شأن من نیست که هیچ وسیله ای نداشته باشم، یه وسیله کسب باید داشته باشم، یه چیز 200 میلیونی باید داشته باشم. گفتن این 200 میلیونیه ولی ازش کار نمیکنم، پدرم داره خرج زندگی مو میده، من یک فلهو و یویلو، بازم ایشون فهمدن خمس نمیگیره، اما حد و قید بهش نمیزدن. یادتون باشه ما چه قیدی بهش زدیم؟ قیدی که بهش زدیم این بود، گفتیم احتیاج به نفسه رو ما قبول نداریم مطلق، میگیم احتیاج به این وسیله داشته باشی، اما به چی؟ برای اداره معاش خودت در حد شأن خودت. یعنی اگر بیش از این مقدار شد، ما اینو دیگه احتیاج به نفسه رو قبول نداریم. یعنی اگر مثلا من برای زندگی یه وسیله ای نیاز دارم که مثلا فرض کنید 200 میلیونه، این وسیله بیش از اندازه نیاز من بود، این وسیله مثلا 300 میلیونه، آقای حکیم میفهمیدن که اگر شأنتونه که این 300 میلیون رو داشته باشی، ولی بیشتره، 200 میلیونیش هم زندگی تو رو میچرخون، این بزرگتره 300 میلیونه، اما در شأن تو هست، باز هم گفتن خمس نداره ولی ازش استفاده نمیکردی. ما گفتیم نه، ما گفتیم باید به همون مقداری بود، همون مقداریش که در حد شأن من زندگی اون چند خونه کافیه، بیش از اون چیه؟ خمس بهش تعلق پیدا میکنه. یعنی ملاک احتیاج به نفس رو این ذکر کردیم، یعنی اگر شما یه وسیله‌ای هستش بزرگش رو میتونید بخرید، کوچیکش رو میخرید، متوسطش هم متوسطش برای اختیار زندگی شما در حد شأنتون کافیه. شما بگی نه خب این شأنش اینه که اون بزرگتره رو داشته باشه، ما میگیم به مقداری که بزرگتر از حد متوسطه این مقدارش خمس میگیره، 100 میلیون از این خمس میگیره، او 200 بود این 300، درسته؟ همون متوسطه برای زندگی شما کافیه، همین خمس به همین مقدار. این نسبت به فرمایش آقای حکیم. بعضیا میگن آلات کسبی که احتیاج داریم بهش در معاش و لائق به شأنمون هم هست اینا خمس نداره، اینو ملحق به سرمایه حساب میکنن، مثل میرزا عینایی، آقا جمال پایگانی، آقای اسد محمود شاهرودی نجف، اسد آقای مرعشی نجفی و خیلی از اعلام. اینها یادتون بوده باشه ملاک رو در سرمایه، همونی که گرفتن گفتن ملاک در سرمایه اینه، اون مقداری از سرمایه که زندگی من رو به حسب شأنم اداره بکنه، این مقدار از سرمایه خمس نداره. حرف خوبی هم هست، اگرچه ما بعدن قیودی بهش زدیم و میزنیم و تو آلات کس هم همین جوره. تو آلات کس اگر من در زندگی، یعنی همون قیدی که ما با حکیم میخواستیم بزنیم اینا زدن، منتها یه قیدی و اسم ازش نیاورده بودن که این شغلم در حد شأن منم بوده باشه، کار کردن با این وسیلهم شأن من بوده باشه، اینا حالا باز خلوطات دیگه یکی حالا قبلا صحبتشو کردیم فی الجمله. پس این وسیله، این آلات کسب ملحق به سرمایه است، اگر باعث بشه احتیاج داشته باشم برای اینکه زندگیمو در حد شأنم باهاش بچرخونم خمس نبره، زائد از این بر این مقدار باز خمس داره، زائد بر این مقدار باز هم حرفی که باهای حکیم زدیم، ایشون قید زائد نمیزد اما اینا قید دارن، چون به مقداری که احتیاج دارن بهش برای گذران زندگیشون در حد شأنشون گفتن. اگر 200 میلیونی که میخوایی بخری میتونی باش زندگی تو بچرخونی در حد شأنت هم هست، اون 300 میلیونی یا 400 میلیونی رو خریدی اون زائد خمس داره، چون بازار بعد حد زندگیشون هست. این از این. تو نظریه ششم بعضی احتیاط داشتن تو این میزان، که بعضی الاساتین هم ایشون هم غالب احتیاط بودن، من اون کوکه مریم همین بود، ایشون هم ما بعضی هم احتیاط که میکردن ما اجازه میدیم به کسایی که اونها غالب عدم الخمس بودن، مثل همون زمان مثل صاحب بهجت ارجام دیدیم، ایشون غالب احتیاط هست، میگن اگر بهش احتیاج داشته باشی در زندگی و حسیب شنید احتیاط هم پرچش بوده، خودشون هم میفتن احتیاط که ارجاع به دیگری داده بشه. این نسبت به نظر بعض الاساتید، اینم در موردش صحبت کردیم، میگم قیودی که ما تو نظریه پنجم بعد اضافه میکنیم بعد اضافه بشه. بعضی ها نظریه هفتم رو داشتن که عدم وجوب خمس بود در اون چی که لازم برای معاششه به حسب شأنش ولو لسنین لاحقه. یادتون باشه تو رأس المال آقای رأس المال شیخ انصاری میفرمود، آقای بهجت هم همین سنین لاحقه رو اضافه کردن با یه طول و تفصیلی که مفصل دیگه در موردش ما صحبت کردیم. تو آلات کسب میگه این ملحق به همون رأس المال کردن، تو آلات کسب هم همون حکمی که برای رأس المال گفتیم ذکر میشه. نظریه هشتم هم به خاطرتون بوده باشه خیلی از اعلام اینا می اومدن گفتن که رأس المال خمس داره، تو آلات کسب هم میگن خمس داره، الا توی مورد استثناء میکردن. یعنی اینا نمیگن ملاکشون احتیاج در زندگی برای اداره زندگی نیست، ملاک اینا چیه؟ ملاک این عازم چی بود؟ ملاکشون بود که اگه خمس بدی دیگه گیر میفتی، دیگه نمیتونی زندگی رو بچرخونی. عرض کردم این ملاک غیر ملاک های دیگه است، تو موقعی که شما حقوقتون رو قبل از سال خمسی بهتون میدادن باز این ملاک میاد. بعضی ها رو همین ملاک وقتی حقوق قبل سال خمس میدادن، دو روز مونده به سال خمس حقوق میدادن، قاعدشون گفتن یکی خمس داشته باشه، الا اینکه اگر وقتی خمس دادی به مشقت میفتی اینجا خمس نداره، به حرج میفتی از باب حرج میگن خمس نداره. توی این رأس المال تو سرمایه هم همینو میگن، یعنی ملاکشون اینه که سرمایه از معونه نیست. مثل ما نمیگن، ما گفتیم سرمایه به مقدار که احتیاج داریم برای عاشه زندگی از سرمایه از معونه است، مثل آقای شیخ انصاری فرمود از معونه است، مثل آقای بهجت فرمود از معونه است، قائلین به قول پنجم این همه عوازم قائلین به قول پنجم همه میگفتن از معونه است، های حکیم هم که قول چهارم داشت میگفتن از معونه است، اینا میگن از معونه نیست. پس بنابراین خمس به آلات کسب تعلق پیدا میکنه الا دیه فصل، اگه خواستی خمسشو بدی نمیتونی به زندگی تو بچرخونی. تو سرمایه هم همینو میگن، اگه بخوای خمسشو بگی با این سرمایه کم میشه، دیگه نمیتونی زندگی تو بچرخونی. تو پولی که قبل از سال خمسی به دستتون میرسه هم همینو میگن، دور مونده به سال خمسی حقوق ماهتون رو میریزن، اگه بخوای خمسشو بدی تو خرج این ماهت به مشقت و حرج میفتی. درسته نه؟ اینا که حقوق بگیرن حقوقشون کامل به اندازه همین ماهشونه، بیشتر نیست. خمسشو بخواد بده 6 روز ماهش رو باید چیکار کنه که برنامه‌ریزی برای زندگی داشته باشه، یه 6 روزش به مشقت میفته. اینجا خمس واجب نیست از باب اون حرجی که توش میفتیم. تو آلات کسبم باز خمس واجب نیست برش اگر به مشقت میفته، بخواد خمسش بده سخت میشه. تو سرمایه هم هاکزا. آی سیستانی از این هاست، آی آسد عبدالعلا هست، آی بروجردی، بعض الاکابر، خیلی از عوازم اینا همه این نظر رو دارن. صابف خود ساده، پایلنگران، اینا همه همزه هاشم آموری، اینا همه نباله به این نظریه بودن. اینا سرمایه از معونه نمیدونستن، آلات کسب هم از معونه نمیدونن. ما گفتیم از معونه است، این عوازم از معونه نمیدونستن. آقای بروجردی بعض و اکابر اینا هیچ کدوم حالاتی کسب از معونه نمیدونن، فقط از باب اون حرج، از باب حرج نمیدونن. اگه خواستی خمسشو بدی به حرج میفتی، چون به حرج میفتی خمسش ثابته. اگه همچی صورتی شد قبول کنم. یادتون میده باشه تو سرمایه گفتیم تو حالات کسب هم همینجوره. پس تو حالات کسب هم هشتا نظر هست. منتها ما اون چی که در رأس المال گفتیم، میگیم که فنرا عدم وجوب خمس فیها از احتاج الیها للصرف من حکم معونت هذه السنه بعد سنین الله. و تو دو تا غیب فیما اذا جرت العاده. ببینید حتی اگر برای سالهای دیگه شما این حالت کسب رو باید تهیه کنید، درست؟ حتی برای سالهای دیگه اگر عادت این بوده باشه که از این سال باید این وسیله رو بخرید، گفتیم خمس نداره، مثل حرف شیخ انصاری که سرمایه زدن، مثل حرف که آقای بهجت زدن. شیخ انصاری چی تعبیر داشتن؟ در سنین لاحقه من احتیاج پیدا میکنم. متو شیخ انصاری این دو تا قیدو نزد، ما این دو تا قیدو بهش میزنیم، میگه آقا همینجوری صرفا نگید در سنین لاحقه احتیاج پیدا میکنم، دو تا قید میخواد. آقای بهجت یه قید زده بودن، گفتیم نه دو تا قید میخواد. یک قید عادت آقای بهجت فرموده بودن، عادت جاریه، یعنی همون حرف شیخ انصاری رو اینجور تحلیل میکردن. منظور شیخ هم عادتا همین بوده، قید نزدن اما این قید عادت رو تو ذهنشون بوده ظاهرا، رو اساس همین حرف زدن. اما عبارتشون مطلقه، عادت جاریه برای این که امسال باید تهیه کنی ولی امسال نتونی استفاده کنی. یعنی مثلا شما میخوای یه کاری برای خودت راه بندازی، چرخ خیاطی میخواد، نمیدونم چند تا وسایل میخواد، الان همه رو سال دیگه نمیتونی تهیه کنی، چرخ خیاطیش امسال نمیتونی، درست؟ تا بعد وسایل دیگه یه دوخت و دوز و یه خلاصه کارگاه خیاطی رو راه بندازی. این چرخ خیاطی امسال خیلی امسال ازش استفاده نمی‌کنی. اما شیخ انصاری چی میگفتن؟ میگن خمس نمیدی. چرا؟ ایشون مطلق عبارتشون بود، عبارتهای بحثت عادت جاریه بر اینه که یه چیزاییه که طول میکشه تاییش اینو. حالا ما میگیم اگر عادت هم نبوده باشه، مثل جهیزیه میگفتن عادت جاریه برای اینکه جهیزیه رو تو طول چند سال تهیه بکنی. حالا ما گفتیم عادت هم نبوده باشه اما در زمان خودش نمیتونی تهیه کنی، و عرف و عقلا اینجوره که میان میگن از قبل شما بعد خورده خورده این تهیه بکنی، لازم هم نیست عادت جاری برای این هم شده باشه. حتی اگر عادت هم نبوده باشه در اونجا، شما بازم اینو برو امسال تهیه بکن، خمس بهش تعلق پیدا تو آلات کسب اینجور، وسیله کسبتونه، نمیتونین همه رو سال بعد تهیه بکنی، همون سالی که میخواین ازش استفاده کنید، اون مقدار از آلات کسب رو که سال قبل تهیه کردین ولو الان بهش نیاز نتونین، نمیتونین استفاده کنین، کارگاه رو نمیتونین راه بندازین، اما طبق همون حرف شیخ انصاری با وجوداتی که میگیم اشکالی نداره و خمسم به تعلق پیدا نمیکنه. این آلات کسب هم خودش همینه، این نسبت به مسئله آلات کسب. پس بنابراین تو آلات کسب در حقیقت ما اقوال متعددی خواهیم داشت. اون ده تا قول اینجا میشه، چون یه دست هم برخلاف سرمایه حد میدن، مثل مرحوم شیخ جواهری، شیخ جواهری و شیخ عالی حسین، اونا اصلا گفتن ما کاری اونجا نداریم، اینا معونه یه چیه؟ معونه تحصیل ربح ظاهرن، معونه ایز معنی معونه زندگی که نمیشه معنیشو گرفت که، وقتی میگن معونه است منظور معونه تحصیل ربح، این مثل شکل جواهری و عرضم به حضورتون که عالی است. اما
یه عده نظریه دوم، نظریه دوم مثل صاحب گروه قالب احتیاط شدن، یه عده نظریه سوم مثل آقای خویی، مثل آقای صدر، آقای تبریزی که عرض کردم، یه عده نظریه چهارم مثل آقای حکیم، یه عده نظریه پنجم که اینا خیلی زیاد بودن، مثل آقای ناینی، آقای جمال گلپایگانی، آسد محمود حسینی شاردی، آقای مرعشی و خیلی از عوازم. اما یه عده نظریه ششم دارن مثل بعض الاساتین، نظریه ششم دارن تو غیرش به فتوا تو خود همونجا بل احتیاط، نظریه ششم شیخ انصاری های بهجت، نظریه نهم رو عرض کردیم، هر چه شیخ بقید آقای شیخ انصاری دو تا قید براش میزدیم، هر آقای بهجت هم یه قید بعد بهش اضافه میشود، به این بیان عرض کردم ولو عادت هم جاری نبوده باشه. شما زودتر این آلات کس رو بخرید، مقداریش رو الان باید بخرید، اوغلا الان باید شما بخرید، نمیشه باید تو یک سال تغییر کنید، اشکالی نداره خمس بشه. چرا؟ چون معونه رو ما جور دیگه برنامه کردیم، فقط ما یسرف فل حیات معنا نکردیم، گفتیم باید های زندگی شماست، طبق اون معنا لغوی که سطر حیات بود، گفتم چه سطر در زندگی شما معونه بس تورم. حالا بعد اگر واقعا تو بحث تورم هم، یعنی بعد نمیتونم، ملاکش صرف تورم نیست، ملاکش حالا باش تو مورد ضررم خوب، تو مورد ضررم بس، اگر مثلا من بخوام اونو بعدن تهیه کنم، ببینید هرچی در به یه حدی برسه تورم و ضرری که در اثر تورم اینم که بشه باید زندگی من، یعنی چیزی که عرف عقلا بگن آقا اینو باید الان تهیه بکنی، بعدن گیر میکنی، بعدن برات سخت میشه، اینی که بشه با یعنی عرف به تذیر بکنه اینو باید امسال تغییر کنم. حالا یا مثل جهیزیه است یا مثل خونه است که الان تو خونه ها اول آقایون تو جهیزیه میگفتن، بعد تو مسکن اومدن، تو مسکن که گفتن باز بعضی احتیاط میکردن خیلی، بعد یواش یواش مثلا خود بعض الاساتین اول فقط اون وسائل مسکن میگفتن، بعد پودش هم فرمودن، باز تو ماشین نمیگفتن، بعد تو ماشین هم فرمودن. ببینید یه مقدارش مانی که عرف تغییر میکنه با، یعنی عرف تو زمانهای حتی همش هم مال عرف نیست دا. اما یه مقدارش مال تغییرات عرفه، مثل فتوای بازار خودی هایتون باشه که استفادهشون یه بار مطرح کردیم، مثلا ماشین اون موقع میگفتن، اون موقع قدیم ماشین جز لوازم قطعی زندگی نبود، زمان مثلا فرض کنید خیلی قدیم هر کسی ماشین نداشت، جز لوازم قطعی زندگی نبودش، مثل حالا. ببینید عرف تفاوت میکنه تو خیلی از اوقات، اما بعضن هم فقط مربوط به مسئله ارزم به حضورتون تغییر عرف نیست، مثل مسئله تورم، مسئله تورم یادتون میده مثل ما چند سال پیش ای صحبت میکردیم، مسئله تورم گفتیم آقا تورم که صورت میگیره شما هیچ سودی نبردید، برای چی باید خمس بدید؟ سود نبردید. اول اکثر آقای مخانه بعد یواش یواش بعضی آقای مخانه این امسال یا همین سال پیش بود یا امسال بعض الاساتین هم همین حرف زدن به فتوا هم برد فهمدن آقا هر که محاسبه بود خمسشو ببینید تورم فقط باز شده پولش بیشتر بشه، سودی نبرده. من یادتون باشه عرض میکردم بعضیشون تازه سود پولشون اصلا ظاهر بیشتر شده اما سرمایه‌شون کمتر شده، یادتونه که مفصل این گفت. الان فتوا میدنشون فهمن خودشون حساب نکنیم، چون وقتی که به عرف مراجعه میکنیم میگن فایده نبود، سود نبود. باز بعضی هنوز احتیاطی هنوز، مثلا سیستانی هنوز احتیاط کرد، تا چند وقت پیش که تا احتیاط میدشن از نظرشون تو تورم احتیاط میدن، اما ما بعض الاساتین دیگه فتوا دادن اخیر. ببینید که وقتا این مسئله تورم اینجوریه، مسئله تورم اخیرا فتواش کردن، اما مثلا سیستانی هم رو احتیاط بدن دارن. الا ای حال ببینید ملاک اینه، ملاک باید زندگی شماست. چرا؟ چون تو معونه ما آقای بهجت هم همینجور معونه رو معنا کرد، تو معونه دیدیم از ذات لغوی بعضی معونه رو ثقل معنا میکنه، ثقل هم مایسرف نیست، اونی که ثقل زندگی شماست، اونی که باید تهیه کنی بار زندگی شماست، بار زندگی شما عرفه اینه در این تهیه کنی. نمیخوایم مثل آقای حکیم بگیم حتما شأن من اینه که داشته باشم مطلق، بله اگر شأنم اینه که داشته باشم اما برای مثل سرمایه رو داشته باشم اما برای معاشم لازمش دارم ولی استفاده نکنم. اینجا هم ما مثل آقای حکیم میگیم مثل قیدش فقط میزنیم، اینجا هم میگیم آقا خمس بهش تعلق پیدا نمیکنه. اما تو معونه این چه که بار زندگی شماست، ثقل زندگی شما خمس نداره. ولو صد تا نشه، اما باید این الان تهیه بکنیم. حالا برای خونه بوده باشه، میگم قدیم در مورد خونه میگفتن بعد پول خونه رو اضافه کردن، بعد گفتن آقا برای جهیزیه میگفتن بعض الاساتین بعد اول خب پول جهیزیه هم کنار بذاری اشکال نداره، بعد در مورد خونه فرمودن پول خونه رو بذاری کنار اشکال نداره، تو پول نمیگفتن آقا، گفتن بری بخری، تو منهاج هم اینو داره، اگر یه سال بری زمینشو بخری، یه سال بری مثلا آهنشو بخری، اینجوری میگفتن آقا. اما بعد فهمیدن پولش هم اگر کنار بذاری اشکال نداره، حتی آقای بهجت بالاتر از این فهمیدن، گفتن با پولش بده کار بکنن یا خودت کار بکن که بیشتر بشه، این هم اشکال نداره، سودش هم چیه؟ خمس بشه نمیگیره، حتی آقای بهجت داشتن این سودش هم خمس بهش تعلق میکنه. اما اینجا بعض از اساتین احتیاط داشته مورد جا بشه. الان ای حال این مسئله ما نسبت به محل تجارت و آلات کسب با این فتاوی که ذکر کردیم، بعد گفتیم ما خودمون یه توصیه‌ای که میدیم اینه به فرمایشات بهجت و شیخ انصاری، این دو تا قیدو میزنیم، ما بهجت قید عادت رو داشت، ما قید عرف و عقلا هم اضافه می‌کنیم، ولی عادت نبودش. اما واقعا نمیتونم، عادت بر این نیست، یعنی عادت مردم نیست، اما من تو زندگی شخصیم نمیتونم چنین کنم، وقتی که نمیتونم چنین بکنم، نمیتونم اینجوری زندگی اداره بکنم تو زندگی شخصیم، الا اینکه اینو الان تهیه بکنم، باید زندگی منه، برا من حتی شخصیه و عادت بین همه مردمه، خصوص من عادت نشده تو جامعه، اما خصوص من وقتی بخوام زندگیمو اداره بکنم یه چیزی نیاز دارم که امسال باید قسمتشو تهیه بکنم، درسته؟ کافیه همین که در عرف و عقلا بوده باشه، کافی عادت هم نشده باشه.
اونقدر میدونم
تورم
بالا میره که
اوغلون
که الان انجام ندید یعنی بله
اینم همین
بله 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 بله
بله بله که عرف و اوغلا عرف و اوغلا میگن میگن که باید این امسان کردی بکن، ببینید بایدهای زندگیه، سقل و بار زندگی الان، سقل و بار زندگی الانه، یعنی عرف میگه الان تقیی بکن. حالا تو فرضی که میگی ملاک عرف و اوغلاست، غالبا مستابش میشه مواردی که نتونم تقیی بکنم، پای بحثت هم تو برمیان بکنن این رو استفتاعاتشون، ولی اینجا فقط عادت رو ذکر کردن، اما تو استفتاعاتشون اینا ایشون اینو داشتن که کسی یه چیزی رو تهیه نمیتونست بکنه، از حالا تهیه کرده بود، بعدا سال دیگه نمیتونست تهیه بکنه، برای معونه زندگیش بود، مثلا فرض کنید که لوازم رو تحریبه شد، یه من سال دیگه نمیتونم تهیه کنم، الان تهیه میکنم، ببینید سرمایه آلات کسب نمیشه برای کار تحصیلش، لوازم میگفتن که سال دیگه نمیتونه یا مشقت داره، امسال تهیه میکنه، سر سال بود امسال استفاده نکردم، خوب نیست، چون باید الان تهیه کنه. ببینید اینجا عادت نیست، عادت که نیست که شما لوازم و تحریر رو، اما اینم تو استفتاعاتشون تو بحث معونه دارن ایشون، یعنی اینجا به عادت فقط اومدن مثال زدن، اما این چیزی که ما میگفتیم که عرف تو استفتاعاتشون هست، لوازم و تحریر امسال تهیه کنم دو سال دیگه مشقت داره برام، سال دیگه سخته برام، نمیتونم، عرف میگن آقا امسال تهیه کن، عرف میگه جز معونه زندگی شماست، جز بایدها و خرجهای زندگی تو حساب میکنه، ملاک معونه اینه که عرف چی میگه، عرف چی میگه، همین کار عرف میگه امسال تهیه کن، خب این از این مسئله. بحث ما در آلات کسب هم تمام شد، ما هم آلات کسب و ملحق به سرمایه دونستیم، خلافند اونایی که ملحق به سرمایه نمیدونن تو آلات کسب هم نظر بین شد که عرض کردم خدمتون، با توجه به نظرهای عوازم ادله که آورده بودن همه اینا بررسی شد، به این نتیجه رسیدیم. میرسیم به یه مسئله مهم دیگه‌ای که دیگه وقت تموم شد، و اون اینه که من وقتی یه چیزی رو سرمایه کارم قرار میدم از ارباح وسط سالم میخوام یه سرمایه قرار بدم، خمسش رو همون موقع باید بدم، کمایی که اکثر آمون همینو میگن فتاوش هم میگن این پولو الان من یه دفعه پولی به دستم اومده یه من رو میخوام سرمایه بکنم، یه نور خمسش رو باید بدی همون موقع تا سرمایه قرار میشه خمسش رو باید باش کار کن، آیا اینجور باید بوده باشه یا نه؟ مفصل اینها رو بحث خواهیم کرد، اقوال آقایی و جوابی که ما میگیم به فرمایشات اونها، ما میگیم که نه خمسش بذار تا آخر سال، حالا با بیودی که داره و صلی الله علی محمد و آله.